أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته ببلاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفين بعهده وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقوام بقسطه، ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عید سعید قدیر خم، عید اکمال دین و اتمام نعمت، عید نسب امیرالمؤمنین علیه السلام در منصب خلافت و جانشینی پیامبر اکرم رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه دلدادگان و سرسپردگان آستان ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنم. امروز چون روز 18 ماه ذی‌الحجه است، اقتضا میکنه که راجع به این روز به اختصار هم شده یه اشاراتی من بکنم و بعد مناسبت دیگری که در همین 18 ماه ذی‌الحجه واقع شده رو هم همینجا اشاره کنم، چون ممکنه فراموش کنم. شاید عزیزان با مراجعه به تقویم های اسلامی دیده باشند 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری روز برپایی اون جمع عظیم روز قدیر خم. 25 سال بعد از او، درست روز 18 ماه ذی‌الحجه در سال 35 هجری قمری، روز کشته شدن عثمان است به دست معترضین و رسیدن امیرالمؤمنین به خلافت بعد از قتل عثمان. درست بعد از 25 سال در 18 ماه ذی‌الحجه سال 35 هجری قمری، امیرالمؤمنین علیه السلام با بیعت مردم تصدی امر خلافت امت اسلامی رو عهده دار شد. خب این ماجرای قدیر خم رو خدا توفیق داده تو این 10-12 سالی که خدمتتون بودیم هر سال به جنبه ای از این مسئله پرداختیم. من مرور میکردم در طول این هفته که چها گفتم برای شما، دیدم به لطف خدا صحبتهای زیادی شده از جنبه های مختلف تاریخی، کلامی، اجتماعی، سیاسی، عرفانی، از جنبه های گوناگون به مسئله قدیر خم پرداختیم و من تأکید میکنم عزیزان حتما مراجعه کنن، چون اگر قرار بشه که ما این بحثا رو برای چندمین بار تکرار کنیم، فرصت طرح بحثای جدید از جلسه گرفته میشه. ولی واقعا بحثا اونقدر مهم بود که من ترغیب شدم دوباره بیام همون بحثا رو بگم. توی کشاکشی بودم، از یه طرف اینکه ابا داشتم از تکرار و از سوی دیگه نگران بودم که عزیزی مراجعه نکنه به اون بحثا و از اون نکته های بسیار مهم و حیاتی، چه در بعد اعتقادی، چه در بعد سلوکی، چه در ابعاد اجتماعی محروم بمانه. اینه که تأکید میکنم عزیزان حتما مراجعه کنن. طبیعتا من نمیتونم مجموعه بحثای 10-12 سال جلساتمون رو در مناسبت عید قدیر خم خدمت شما عرض بکنم. یه نکته ای رو که حالا شاید در طول این سالها به این جزئی بهش نپرداختیم، امروز بشه اشارهی بکنم تا بعد ببینیم نکته های دیگر رو خدا چی عنایت میکنه. میخوایم سیر زمانی پدید آمدن واقعی قدیر خم رو یه مرور بکنیم، یه مرور خیلی سریع. اولا خدمتون عرض بکنم عید قدیر خم در آستانه عید نوروز ما ایرانی ها بوده، یعنی روز قدیر خم روز 28 اسفند ماه بوده، بنابرای اونچه که با محاسبات تقویم ها به دست میاد روز دوشنبه 28 اسفند ماه سال 10 هجری شمسی مقارن بوده با 18 ماه ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری. خب برمیگردیم از حدود 20 چند روز قبل از واقعه عظیم قدیر خم، زمینه های پیش آمدن این واقعه رو یک مرور میکنیم از نظر تاریخ، روز به روز میایم جلو ببینیم چه اتفاقی افتاد. روز 25 ماه ذی‌القعده، یعنی حدوداً 23 روز قبل از روز عید قدیر خم، پیغمبر اکرم اعلان کردند که سفر حجی رو در صدد هستند برگزار کنند و تمام احکام حج رو به دقت به امت اسلامی بیاموزند، ضمن این که این هم مطرح شد که این آخرین حجی است که پیامبر در عمر خودشون برگزار میکنند و در همین سال آخر عمرشون پیامبر بارها نزدیک بودن رحلتشون رو مورد تصریح قرار دادند و محدثین شیعه و سنی هر دو از قول پیغمبر اکرم این مسئله رو نقل کردند. این خبر در شهر مدینه پیچید، منتقل شد به مناطق مجاور و این فرصت طلایی رو مردم مدینه غنیمت دانستن. افراد که در مناطق مجاور هم بودن اونها هم پیوستن، جز بیمارها و معلولین و بچه های خردسال و افراد خیلی کهنسالی که امکان سفر نداشتن، همه مردم حرکت کردند. روز 26 ماه ذی‌القعده جمعیت از مدینه حرکت کرد، یعنی فردای روز اعلام این مسئله. یک شنبه 25 ذی‌القعده بود، روز دوشنبه فردای او که 26 ذی‌القعده است، جمعیت همراه با پیامبر مدینه رو ترک کردند. دو روز بعدش، یعنی روز 28 ماه ذی‌القعده که روز چهارشنبه میشه، کاروان حج به محلی به نام عرج رسید با عین. مسیر رو طی می‌کردند. روز 29 ماه ذی‌القعده فردای او به محلی به نام سقیا رسید کاروان و در روز اول ماه ذی‌الحجه که یک روز بعد بود، کاروان حج با عبور کردن از منطقه‌ای که جحفه نام داره و قدیر خم در نزدیکی اوست، رسیدن به محلی به نام قدیر. کاروان در قدیر توقف میکنه. روز دوم ماه ذی‌الحجه کاروان مکسی داره در قدیر. در بحث‌های گذشته عرض کردیم که مقارن این ماجرای حجت الوداع، قبلش پیغمبر اکرم هیئت‌هایی را اعزام کرده بودند به مناطق مختلف برای جمع‌آوری مالیات‌ها و جزیه‌ها. از جمله امیرالمؤمنین علیه السلام در رأس یک تیم 12 نفره برای دو مأموریت اعزام شدند به منطقه یمن. یکی این که بین دو طایفه اهل یمن اختلاف پیش آمده بود، امیرالمؤمنین تشریف بردند برای اینکه اون اختلاف رو حل کنن، داوری کنن و مسئله منتفی بشه، و علاوه بر اون منطقه نجران که منطقه مسیحی نشینی بود و در ماجرای مباهله مسیحیان نجران زندگی تحت حکومت اسلامی رو پذیرفته بودن با تعهد مراعات قوانین جامعه اسلامی و همینطور پرداخت مالیاتی به نام جزیه که اهل کتاب در حکومت اسلامی میپردازن، امیرالمؤمنین برای دریافت جزیه نصارای نجران هم در واقع مأموریت داشتند. خب بعد از اینکه رفتن هر دو مأموریت رو انجام دادن، اون اختلاف رو برطرف کردند و جزیه های مردم نجران رو هم که حرفشون پارچه بافی بود در قالب پارچه ها و تاقه های پارچه و لباس های بافته گرفتن از اونها و بسته‌بندی کردن روی بار شترها، حرکت کردن به سمت مدینه. در بین راه مدینه خبر رسید به امیرالمؤمنین علیه السلام که پیغمبر اکرم به قصد حج از مدینه خارج شدن، به سمت مکه در حرکت. امیرالمؤمنین و افراد تیمی تحت امر ایشون همه مشتاق این بودن که بتوانن این فرصت استثنایی رو ازش بهره ببرن و بتونن در آخرین حج پیامبر حضور داشته باشن. منتها خب مأموریت این تیم بازگرداندن این جزیه‌ها به مدینه بود. باید می‌بردن در مرکز حکومت اسلامی تحویل می‌دادن به بیت المال. این بود که امیرالمؤمنین یکی از اون 12 نفر رو به جانشینی خودش به عنوان سرپرست اون گروه منصوب فرمود و خود حضرت به تاخت آمدن به سمت مکه تا خودشون رو به پیغمبر برسونن و از پیامبر اجازه بخواهند که اگر پیامبر اجازه میدهند اون تیم دیگه به مدینه نره، مستقیم بیان به مکه و از فرصت حج برخوردار بشن. در روز دوم ماه ذوالحجه امیرالمؤمنین عازم میشن برای رسیدن به پیامبر اکرم و کسب اجازه. روز سوم ماه ذوالحجه کاروان به محلی به نام عصفان میرسه. اینا منزلهای بین راه مکه و مدینه است. روز چهارم ماه ذوالحجه کاروان به مر الزهران میرسه. تا شب در مر الزهران میمونن. شب هنگام از مر الزهران کاروان حرکت میکنه و در محلی به نام سیرف در واقع در اونجا متوقف میشه. روز پنجم ماه ذوالحجه امیرالمؤمنین علیه السلام در این نقطه که نزدیکی های شهر مکه دیگه رسیدن پیغمبر اکرم، خودشون رو به پیامبر میرسونن و از پیغمبر اجازه میگیرن که خودشون با همراه با اون تیم که منتظر خبر هستن بیان به مکه و در مراسم حج در خدمت پیغمبر اکرم حضور داشته باشند. پیامبر اجازه میدن، امیرالمؤمنین بر میگردن به سمت اون گروه تحت امرشون و پیامبر اکرم راه رو ادامه میدن و وارد شهر مکه میشن. در اون روز از باب بنی شیبه وارد مسجد الحرام میشن و عمره خودشون رو به جا میارن. بعدم اعلام میکنن به مردمی که از مدینه همراه پیغمبر آمده بودن، اونهایی که قربانی با خودشون آوردن از احرام بیرون نیان. اما کسانی که قربانی با خودشون نیاوردن بعد از اینکه عمرشون رو انجام دادن از احرام بیرون بیان تا وقتی که خواستیم بریم به حج مجددا جامعه احرام برتن کنن. روز ششم ماه ذوالحجه امیرالمؤمنین علیه السلام با اون تیم به مکه میرسند و عمرشون رو به جا میارن. اینجا هم یه اتفاقی افتاد که حالا عرض کردم قبلا براتون. اون تیم تحت امر امیرالمؤمنین تو این فاصله که از تعمیر بیان از پیامبر کسب اجازه کنند و برگردن، اون تیم میگن که خب حالا که ما قراره حج بریم جامعه احرام میخوایم، ما که جامعه احرام نداریم. با نظر شخصی خودشون میرن اون بسته های تاقه های پارچه‌ای رو که از مسیحیان نجران به عنوان مالیات و جزیه گرفته بودن برای بیت المال، اونها رو باز میکنند و برتن میکنن به عنوان جامعه احرام. لذا وقتی که امیرالمومنین برمیگردن این صحنه رو میبینن به شدت ناراحت میشن و میگن اینا مال شما نیست، این مال بیت المال شما، حق تصرف در اون نداشتید، این نمیتونه به عنوان جامعه احرام مورد استفاده شما قرار بگیره. اینا رو از اونا بازپس میگیرن و دوباره بسته‌بندی میکنن، روی شترها بار میکنن. این تیم 10-12 نفره از امیرالمومنین رنجیده خاطر میشن. لذا وقتی که همراه امیرالمؤمنین به مکه میرسن روز ششم ذوالحجه، اون تیم جدای از امیرالمؤمنین میان خدمت رسول خدا و اظهار گله‌مندی میکنن که علی با ما چنین کرد. پیامبر اکرم در اونجا خیلی قاطع میایستن، میفرماین کار امیرالمؤمنین صحیح بود. امیرالمؤمنین در رابطه با مسئولیت‌های الهی به شدت قاطع است و کاری که او کرده درسته و نبینم کسی به خاطر این جور مسائل بیاد از امیرالمؤمنین نزد من گلایه کن. روز هفتم ماه ذوالحجه پیغمبر اکرم دستور داده بودن کسایی که قربانی نیاوردن همراه خودشون بعد از اینکه عمرشون انجام شد در شهر مکه، یعنی طواف خانه خدا، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه و تقصیر رو انجام دادن، یعنی کوتاه کردن مقداری از موی سر یا ناخن دست، از جامعه احرام باید بیرون می آمدن. اما اینا گفتن نه، در شرایطی که پیغمبر در جامعه احرامه، ما چجوری از جامعه احرام در بیاییم و آزاد باشیم؟ ما این کار رو نمی کنیم. یعنی از همینجا یک نموده و نماد خودرأیی و خودسری در برابر دستور پیامبر اکرم رو شما می بینید. روز هشتم ماه ذی‌الحجه که یوم الترویه است، روزی است که حاجی ها برای عزیمت به سمت عرفات آب برمی‌دارند. ترویه یعنی آب برداشتن. حجاج آب برداشتن و خودشون را آماده کردن برای اینکه حرکت کنند و عزیمت کردن به سمت منا. شب رو در منا توقف کردن پیغمبر اکرم همراه حجاج، شب نهم ماه ذی‌الحجه رو، و اونجا مشغول عبادت بودن تا اینکه روز نهم ماه ذی‌الحجه یعنی روز عرفه با طلوع آفتاب پیغمبر اکرم از منا حرکت کردن به سمت سرزمین عرفات و وارد عرفات شدن. در نمره یک چادری برای پیغمبر برپا شد و بقیه حجاج هم خیمه هاشون رو زدن برای اینکه وقوف در عرفات رو انجام بدن. روز دهم ماه ذی‌الحجه که روز عید قربانه، پیغمبر اکرم قربانی کردن، اصحاب هم فرمودن اونها هم قربانی هاشون رو انجام بدن و بعد صحبت کردن برای اصحاب، فرمودن من بیش از اندکی دیگه در بین شما نخواهم بود، رحلت من نزدیکه و فردا و روزگاری اگر من در بین شما نبودم، این برادرم علی است که در اختلافات بین شما داور خواهد بود و حکم خواهد کرد و در برابر متخلفین در واقع خواهد ایستاد. بعدم حدیث ثقلین رو بیان کردند در همون روز عید قربان، فرمودن من از بین شما میرم، دو چیز گران سنگ گران بها رو بر جا میگذارم که تا زمانی که شما به این دو با هم به پیوندید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو از هم جدا شدنی نیستن تا اینکه در بهشت در قیامت در کنار حوض کوثر به نزد من بازگردند. این دو، یکی کتاب خدا قرآنه و دیگری عترت به اهل بیت. خب اینم تأکید پیامبر در روز عید قربان، روز دهم ماه ذی‌الحجه. روز یازدهم ماه ذی‌الحجه پیغمبر اکرم بعد از رمی سه جمره در واقع وقوف در منا رو ادامه دادن، بیتوته کردن در منا، چون میدونید حاجی ها بعد از اینکه وارد سرزمین منا میشند قربانی میکنن، سر میتراشن و دیگه عبد خدا میشند، بنده میشند، نفس خودشون رو ذبح میکنن و سر رو میتراشن به نماد خاری و تسلیم در برابر حق متعال و عبودیت و بندگی. اونجا خدا اینها رو مهمان میکنه، میگه حالا که بنده من شدید سه روز مهمان من و سه روز در منا مهمانن حاجی ها. این بیتوته در منا یعنی سه شبانه روز مهمان خدا بودن. منتها در دوران این مهمانی هر روز رمی جمرات انجام میشه، یعنی روز دهم، روز یازدهم و روز دوازدهم. حتی روز دهم فقط اون جمره بزرگتر رمی میشه و دو روز بعد دو جمره دیگه هم رمی میشه. روز دوازدهم ماه ذی‌الحجه بعد از اینکه رمی جمرات برای سومین روز انجام شد و مراسم حج در منا دیگه تمام شد، فرمان الهی برای پیغمبر آمد از طریق جبرئیل که دیگه دوران تو به سر رسیده و روزگار بودن تو در دنیا تکمیل شده، کامل شده و بنابراین باید شرایط رو آماده کنی برای انتقال از این عالم. و لذا امر شد به پیغمبر اکرم که اسم اعظمی رو که به ودیعه نهاده شده نزد تو به علی بسپار، میراث انبیا که در نزد توست به علی بسپار، علمی که در نزد تو به بدیعت نهاده، همین ها رو به علی ابن ابی طالب بسپار، چرا که او اولین مؤمنه و من زمین رو هرگز بدون عالمی که اطاعت من و ولایت من خدا جز با او شناخته نمیشه خالی نخواهم گذاشت، زمین رو بدون حجت باقی نخواهم گذاشت و بنابراین بعد از تو هم باید حجت خدا عهده‌دار استمرار این نقشی باشه که تو بر عهده داشتی. خب این دستور از جانب خدا آمد که پیامبر و دایع رو بسپارند به امیرالمؤمنین علیه السلام و آماده بشن برای انتقال از این عالم و جاینشینی امیرالمؤمنین. روز 13 ماه ذی‌الحجه، یعنی فردای اون روز، روز آخر حضور پیغمبر اکرم در مکه است، چون بعد از اینکه رمی جمرات برای سومین روز در منا انجام شد، پیامبر همراه با حجاج برگشتند به سمت مکه برای اینکه طواف حج رو به جا بیارند و وظایفی که بعد از او هست. این روز روز آخر حضور پیامبر در مکه بود. در این روز جبرئیل آمد خدمت رسول الله و از جانب خدای متعال پیامی آورد که لقب امیرالمؤمنین رو برای علی ابن ابی طالب خدای متعال مقرر کرده و فرموده که دستور بدید به همه مسلمان ها که بیان به علی ابن ابی طالب به عنوان امیر مؤمنان تحیت بگن و سلام بگن، به امیرالمؤمنین بگن السلام علیک یا امیرالمؤمنین. این امر شد به همه حجاج که بیان، حالا این حجاجی که اهل مکه بودن و حجاجی که از خارج مکه آمده بودن. خب بعضی از اصحاب تحمل این رو نمی کردن. حالا ما تو بحثای مفصل گذشته گفتیم براتون که دو جریان بسیار خطرناک روز شماری می کردن برای نبودن پیامبر و تصاحب قدرت، دو تا جریان بسیار پیچیده. شاید حق این مطلب هنوزم ادا نشده تو جلسه، اگر خدا عمری بده و فرصتی باید بیشتر بازش کنیم. یکی جریان یهوده، همین جریانی که امروز هم تو دنیا میبینید چگونه ام الفساد و منشأ بسیاری از معضلات زندگی بشر در عصر و زمانه ماست. جریان یهود یه جریان پیچیده است. خب میدونید قبل از ظهور پیغمبر اسلام، از شاید حدود چند ده سال قبل، اهل کتاب بر اساس بشارت هایی که تو کتب آسمانی بود خبر داشتن که قرار پیغمبری در سرزمین حجاز ظهور بکنه که آخرین پیامبر است، و لذا بسیاری از اهل کتاب کوچ کرده بودن از نقاط مختلف به سرزمین حجاز و چشم به راه بودن. این خبر وجود داشت. برای اینکه یهودی ها مانع بشن که این پیامبر ظهور بکنه، جد پیامبر هاشم رو یهودی ها ترور کردن. مرگ عبدالله هم ترور بود، یعنی عبدالله که پدر پیامبر اسلامه. اینها در واقع تلاش کردند که آخرین پیامبر اصلا متولد نشه. حالا بعد از اینکه حالا پیغمبر ظهور کردند و دعوی نبوت خودشون رو مطرح کردند، حالا جریان یهود چه کرد که میدانید دیگه، چه در داخل مدینه چه در بیرون مدینه، گروه های مختلف، طایفه های مختلف یهود چه آشوب هایی کردند و چه توطئه هایی کردند. حالا ایال یکی جریان یهوده، یکی هم جریان منافقینه. این دوتا جریان به هم پیوسته در واقع هر دو چشم انتظار مرگ پیامبر اکرم بودن و طرح تصاحب قدرت ایشون رو از مدت ها قبل تهیه کرده بودن. در همون کتب آسمانی یک گذشته خبر داده شده بود که چه اتفاقی بعد از رحلت پیامبر آخرالزمان خواهد افتاد، ولذا چهره هایی می دانستن که اینها خودشون سران کودتا هستن و میتونن این کودتا رو با موفقیت عملی کنن و قدرتی رو که پیامبر تشکیل داده اینها تصاحب کنن. حالا اگه حال خب شرایط چنین شرایطی است، لذا بعضی از اصحاب که خب میدونید در اون جمعیت عظیم 120 هزار نفره و بیش از 120 هزار نفر قطعا منافقین بودن. میدونید منافقین یه گروه کاملا چشمگیرن، اگه یه عده کمی بودن این همه آیه در قرآن راجع به منافقین نمی آمد. حتی سوره مستقلی راجع به منافقین تو قرآن نبود. منافقین یه جریان بسیار قوی و تأثیرگذار بودند، لذا این همه قرآن راجع بهشون صحبت کرد. خب تو این جمعی که از مدینه آمده بودن کلی منافق بودن، خود قرآن فرمود و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، یه عده از مردم مدینه به نفاق گراییدن، منافقن. خب اینا همراه پیامبر از مدینه آمده بودن برای حج، عده‌ای از مردم مکه هم منافق بودن. رضا اومدن وقتی پیغمبر اکرم فرمودن که برید همه وظیفه دارید به علی ابن ابی طالب به عنوان امیرالمؤمنین تحیت بگید و بگید السلام علیک یا امیرالمؤمنین، بعضی اومدن پیش پیغمبر به اعتراض که یا رسول الله این حرفی که شما زدید از پیش خودتون گفتید یا دستور خداست، از جانب خدا آمده؟ خب ببینید چه روحیه ای، اصلا بویی از ایمان از این حرف بر نمیاد. پیغمبری که معصومه، پیغمبری که قرآن به صراحت فرمود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از جانب خیش هیچی نمیگه، هرچه میگه وحی است که بر او نازل شده. کسی که میاد یه همچین حرفی به رسول الله میزنه نشون میده قرآن رو قبول نداره، عصمت پیامبر رو قبول نداره، پیامبری پیامبر رو قبول نداره. به تزویر و دروغ ادعای مسلمانی کرده برای نفوذ تو جامعه اسلامی، حالا چه برای اینکه بتواند ادامه حیات بده تو این جامعه، چون مشرکین حق زندگی در بین اونها رو نداشتن، و چه به خاطر اینکه بیاد و نفوذ کنه و از پشت خنجر کاری تری بزنه. علی هل اومدن و صریحا به پیغمبر اعتراض کردن که این حرف خودت زدی، اگه خودت زدی ما نمیریم این کارو بکنیم، این حرف از جانب خدا اومده یا از جانب خودت این حرفو زدی؟ و حضرت به شدت آزرده خاطر شدن و عصبانی غضبناک فرمودن این حرف حقی است که از طرف خدا و رسولش داره زده میشه و خداوند این دستور رو به من داده. حالا ایال این زمینه‌های منفی پذیرش امارت امیرالمؤمنین علیه السلام کاملا خودش رو نشون میده. روز 14 ماه ذی‌الحجه پیغمبر اکرم به همراهانشون که حدود 120,000 نفر بودن، جالب اینجاست که فقط اهل مدینه همراه پیغمبر حرکت نکردن. میدونید حجاجی که اهل یمن بودن درست مسیرشون نقطه مقابل مسیر مدینه بود، باید از سمت دیگری میرفتن، یا مردم مکه خب حجشون رو به جا آورده بودن باید شهر خودشون میموندن، اما یه عده قابل توجهی از حجاج یمن هم اومدن همراه پیغمبر تو مسیر حرکت به سمت مدینه، پیغمبر رو همراهی کردن، یه عده از مردم مکه هم همراهی کردن. جمعیتی حداقل 120 هزار نفره همراه پیغمبر اکرم حرکت کردن و از مکه خارج شدن روز 14 ماه ذی‌الحجه. روز 15 ماه ذی‌الحجه کاروان به سیرف رسید و بعد از اونجا به مر الزهران رسید، همین مسیری که در آمدن طی شده بود دیگه در بازگشت. روز 16 ماه ذی‌الحجه کاروان به عصفان رسید که عصفان دیگه تا قدیر خم راه زیادی نداشت. روز یک شنبه 17 ماه ذی‌الحجه به قدید رسیدن. قدید دیگه کاملا نزدیک جحفه است و نزدیک قدیر خمه. و روز 18 ماه ذی‌الحجه نزدیکی های ظهر وارد منطقه جحفه شدن و پیغمبر دستور دادن کاروان از جاده منحرف شد به سمت راست و در منطقه قدیر خم دستور توقف دادند و فرمودند ایها الناس اجیبوا داعی الله، ای مردم بیایید اجابت کنید این دعوت کننده الهی رو، یعنی من یه پیامی از جانب خدا دارم. بعدم دستور دادن که اون گروهی که جلوتر رفتن پیغام برسونید که سریع خودشون رو برسونن برگردن، و گروهی که پشت سرن هنوز عقبن از ما به اونها هم خبر برسونید که سریع خودشون رو برسونن. جمعیت قابل توجهی در این سرزمین بی آب و علف و گرم و سوزان متوقفه، فقط چند تا درخت، شاید مثلا حدود 4-5 تا درخت های قدیمی اونجا بود که سایه داشت، ولی بقیه منطقه کاملا زمین داغ و صحرایی. همه متوقف شدن و پیغمبر دستور دادن که زیر اون درختها رو تمیز کنید، صاف کنید، از سنگ ریزه ها و نمیدونم آشغال ها و اینها خالی کنید اونجا رو، و یه محلی برای سخنرانی آماده کنید. سلمان، ابوذر، مقداد و عمار یاسر، این چهار نفر این مأموریت رو عهده‌دار شدن، اونجا رو تمیز کردن و بعد با جهاز شترها، این روپوش شترها، نقطه مرتفعی درست کردن، روش هم یه پارچه انداختن، مثل یک منبر شد، یک سکویی شد که میشد پیامبر اونجا تشریف ببرن و جمعیت زیاد 120 هزار نفره حضرت رو ببینن وقتی که دارن صحبت میکنن. یه فردی هم به نام ربیعه که صدای خیلی قرا و بلندی داشت مأمور شد که وقتی که پیغمبر سخنرانی میکنن صحبتهای پیغمبر رو تکرار بکنه با صدای بلند که به اون گروه های دوردست‌تر هم برسه. این مأموریت در واقع بلندگو رو داشت، صدای پیامبر رو در واقع تکرار میکرد و تقویت میکرد برای اینکه همه جمعیت صدای پیغمبر رو بشنوند. نزدیکی های ظهر به دستور پیغمبر ندای نماز جماعت داده شد، صلات الجماعت، و جمعیت جمع شدن، پیغمبر نماز ظهر رو به جا آوردن و بعد رفتن رو نقطه مرتفع و امیرالمومنین رو صدا زدن، همراه خودشون آوردن بالا و بعد در حالی که پیغمبر اکرم دست راستشون روی شانه امیرالمومنین علیه السلام بود، یک سخنرانی نزدیک به 4 ساعت پیغمبر کردن. 4 ساعت سخنرانی قدیر خم به طول انجام میده و همینطور که عرض کردم ربیعه فرمایشات پیغمبر رو تکرار میکرد. در مورد خطبه قدیر که ما غالبا یکی دو جمله بیشتر از او حفظ نیستیم و چه بسا خبر هم بعضی ها نداشته باشن که یک سخنرانی به این تفصیل بوده، این جمله فقط من کنت مولا فعازا علیان مولا اللهم وال من والا آد من آداه من سر من نصره مخذور من خدله، این همه سخن پیغمبر نبوده، این چند جمله از اون سخنرانی طولانیست. خوشبختانه متن خطبه قدیر باقی مانده، از طرق مختلفی این خطبه قدیر روایت شده. 3 تا روایت از خطبه قدیر داریم ما، یکی از طریق امام باقر علیه السلام با 2 سند نقل شده، یکی از طریق زید ابن ارقم نقل شده و یکی هم از طریق حذیفه ابن یمان. روایت امام باقر رو روضة الواعظین نقل کرده، احتجاج تبرسی نقل کرده، کتاب الیقین سید ابن طاووس نقل کرده و نزهة الکرام هم نقل کرده. روایت زید ابن ارقم رو کتابایی مثل عدد القویه، تحسین، از صراط المستقیم بیازی، نهج الایمان، این کتابها اون روایت از طریق زید ابن ارقم رو نقل کردند و اقبال الاعمال سید ابن طاووس هم روایت از طریق حذیفه ابن یمان رو نقل کرده. همه اینها خطبه قدیر رو به طور کامل روایتش رو نقل کردند. جالب اینجاست که اهل سنت هم در کتاب‌های متعددشون این ماجرا نقل شده. احمد حنبل که میدونید رهبر حنبلی‌هاست، یکی از 4 فرقه اهل سنت، در کتاب مسند خودش از 40 طریق ماجرای قدیر و حدیث قدیر رو نقل کرده. من علمای اهل سنت رو نام میبرم، محمد ابن جریر طبری از 75 طریق نقل کرده خطبه قدیر و ماجرای قدیر رو، جوزری از 80 طریق، ابن عقده از 105 طریق، سجستانی از 120 طریق، جعابی از 125 طریق، امیر محمد یمانی از 150 طریق. از طرق مختلف در منابع اهل سنت ماجرای قدیر نقل شده و شمس الدین ذهبی که عالم بزرگ علم رجال در بین اهل سنت، حدیث قدیر رو از احادیث متواتر می داند، یعنی یقینی، قطعی و صدور. 700 تا دانشمند اهل سنت حدیث قدیر رو در کتابهاشون نقل کردن. خطبه قدیریه پیامبر، محورهای اصلیش رو اگر بخوام بشمرم، یک محورش حمد و ثنای الهی است، محور دیگه اینکه فرمانی از جانب خدا، فرمان مهمی آمده در رابطه با امیرالمؤمنین باید ابلاغ بشه، محور سومش اعلان رسمی ولایت و امامت 12 امام تا روز قیامته، محور چهارمش معرفی و بلند کردن دست امیرالمؤمنین در برابر جمعیت و طرح این مسئله که آیا من رسول الله اولا نیستم برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت شما مردم نسبت به خودتون، مقدم نیستم. بعد از اینکه همه جمعیت تایید کردن، پیامبر فرمود هر کسی من این جایگاه رو در نزد او دارم، همین جایگاه رو علی هم نزد او داره و علی اولاست به تصرف در حق او از خودش. پنجمین محور، تأکید بر توجه امت به مسئله امامت و اینکه اگر کسی تمرد بکنه جهنمی خواهد شد. ششمین محور، اشاره به کارشکنی های منافقین و اشاره به اصحاب صحیفه ملعونه. تصریح نکردن ولی اشاره کردن. داستان صحیفه ملعونه رو عرض کردم خدمتتون قبلا. همون موقع که پیغمبر در مکه بودن و بوی این که پیغمبر میخوان امیرالمؤمنین رو به جانشینی خودشون نصب کنن، به مشام همون کسانی که آماده بودن برای تصاحب قدرت رسول الله رسید، اینها جمع شدن در شهر مکه و یک پیمان نامه ای نوشتن و با خون خودشون امضا کردن که ما به هیچ قیمت نخواهیم گذاشت علی حکومت رو بعد از پیغمبر به دست بگیره، و این پیمان نامه رو در خانه کعبه زیر خاک دفن کردن به عنوان یک تعهد 14 نفره. البته بعدن این صحیفه ملعونه توسعه پیدا کرد که ماجراش رو هم عرض کردم که بعد از ماجرای قدیر که وقتی قافله پیغمبر حرکت کرد از قدیر خم، در گردنه هرشا همین 14 نفر طرح ترور پیغمبر رو تهیه کردن، رفتن به نقاط مرتفع تر، یه دبه های گرفتن، تو این دبه ها سنگ ریختن، شب هنگام این قافله داشت حرکت میکرد از اونجا، وقتی پیغمبر شطورشون رسید به سر این گردنه، این دبه ها رو از ارتفاع رها کردن. این دبه ها در حالی که حرکت میکرد غلط میخورد میومد پایین، سنگ ها توش جابجا میشد و سر و صدای مهیبی ایجاد کرد، به خاطر اینکه شطور پیغمبر رو رم بدن و پیغمبر از روی شطور از روی دره پرتاب بشن به انتهای دره و پیغمبر اینجوری از بین برن. که خب حالا جبرئیل خبر رو آورد و پیغمبر آماده بودن، عمار یاسر رو جلوی شطور و حذیفه ابن یمان رو پشت سر شطور مأمور کردند که محافظت کنن، و وقتی که این کار شروع شد، این طرح ترور، شطور رو تونستن پیغمبر مهار کنن و محفوظ بمانن پیغمبر، و اتفاقا تو همون لحظه آسمان یه برقی زد و حذیفه ابن یمان چهره این افرادی رو که این کار رو کردن رو هم دید، یعنی همونایی که کودتای صقیفه رو بعدن برپا کردن. علی حال یکی از محورها اشاره به کارشکنی منافقین و یه اشاره نه تصریح به همین داستان صحیفه ملعونه، در واقع این تعهدنامه 14 نفره ای که در مکه برای ممانعت از انتقال قدرت به امیرالمومنین قبلا تهیه شد. هفتمین محور، بحث‌های پیغمبر راجع به پیروان اهل بیت و دشمنان اهل بیت. هشتمین محور، راجع به حضرت مهدی ارواح فدا و آینده درخشانی که در پیش خواهد بود. نهمین محور، در خطبه قدیر آماده کردن زمینه در بین جمعیت حاضران برای اینکه بیان و بیعت بکنن با علی ابن ابی طالب. دهمین محور، بحث احکام الله حلال و حرام و واجبات و محرمات و نقش ائمه در تبیین و بیان احکام الهی. و یازدهمین محور، بحث اخذ بیعت به صورت رسمی است. پیغمبر اول به صورت زبانی و لسانی بیعت گرفتن، همه با زبان بیعت کردن، و بعد فرمودن حالا باید بیایید به صورت انفرادی دست بدید با امیرالمؤمنین و بیعت کنید. همه جمعیت، هم از زن و مرد، مأمور به بیعتن. مردها باید بیان دست بدن و با علی بیعت کنند. خانم ها هم، یه خیمه ای برپا شد، یه پارچه وسط آویخته شد، یه تشت آبی زیر این پارچه قرار داده شد، نیمی از این تشت این سوی پرده بود و نیمی دیگه اون سوی این پرده بود. امیرالمومنین یک سوی این پرده نشسته بودن، دستشون رو تو این تشت آب کرده بودن، و خانوم ها می اومدن اون سوی دیگر پرده، دست ها رو می کردن توی این تشت آب، و از طریق آب در واقع این ارتباط دست ها برقرار می شد و بیعت می کردن با امیرالمومنین به عنوان امیر و خلیفه مسلمین. این در واقع محتوای اون خطبه قدیریه است که پیامبر اکرم ایراد کردن اون روز و این بیعت اخذ شد. در ماجرای قدیر آیات متعددی تا 10 آیه نقل شده که نازل شده، ولی 3 آیه مورد اتفاقه. یه آیه همین آیه مشهوری که میدونید در آستانه ماجرای قدیر خم پیغمبر رو مأمور کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر اون چه از جانب پروردگارت به تو نازل شده رو ابلاغ کن. و بعد هم تصریح کرد که فئن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این رو انجام ندی، این ابلاغ نکنی بحث خلافت امیرالمؤمنین رو، گویا اصلا رسالتت رو از روز نخست انجام ندادی، یعنی تمام دستاورد 23 سال زحمت تو بعد از مرگت برباد خواهد رفت. و بعدم به خاطر اینکه پیامبر نگران بودن که این منافقینی که تو جمع هستند و اصلا حاضر نیستن تحمل کنن بحث خلافت امیرالمؤمنین رو، اگر این بحث رو مطرح کنن پیامبر ممکنه یه شورشی برپا کنن، و این شورش با توجه به اینکه زمان اندکی کمتر از 3 ماه از عمر پیغمبر باقی مونده بود، پیامبر فرصت نکنن تو این مدت باقی مونده جامعه اسلامی رو دوباره آرام کنند و سامان بدن و معضل عظیمی ایجاد بشه. پیغمبر نگران بودن برای اعلام ولایت امیرالمؤمنین، لذا قرآن فرمود والله یعصمک من الناس، نگران نباشه رسول الله، خدا تو رو از گزند این مردم حفظ میکنه، نگران نباش که شورشی برپا بشه که اندک فرصت باقی مانده از عمر تو این امکان رو نده که این شورش رو بخوابانی. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، و خدا گروه کافران رو مشمول هدایت خودش قرار نمیده. این یه آیه که آیه 67 سوره مائده است. آیه دیگه آیه 5 سوره مائده است که بعد از ماجرای قدیر این آیه نازل شد، بعد از اعلام وصایت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام، آیه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که امروز کافران از نابود کردن دین شما دیگه مایوس شدن، از اونها دیگه لازم نیست بترسید، از من بترسید. از من بترسید یعنی چی؟ یعنی خدا ترس باشید، یعنی خیانت نکنید، یعنی در مسلمانیتون ثابت قدم و استوار باشید. از من بترسید، دیگه از دشمن خارجی نترسید، از فساد داخلی خودتون بترسید که اون میتونه شما رو از بین ببره. بعدم اعلام این که امروز دین شما رو کامل کردم و نعمتم رو به حد نهایت و تمام رساندم، و این اسلامی که در کنارش خلافت امیرالمؤمنین هست، این اسلام رو برای شما پسندید. آیه 3 ماجرای عجیبی است. یه فردی به نام جابر ابن نصر ابن حارث ابن کلده که معروف به حارث فهری است، این از همون چهره‌های مخالفه، اومد پیش پیغمبر و گفت که یا رسول الله، این چیزی که اعلام کردی به عنوان خلیفه خودت علی رو، این حرف از جانب خودت بود یا دستور خدا بود؟ خب پیغمبر فرمودن به حق اون خدایی که من رو به پیامبری برانگیخت و جزو خدایی نیست، این امر الهی بود. این فرد معاند سرش به آسمان کرد، گفت اللهم ان کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجاره من السماء وعتنا به عذاب علیم، یعنی اگر این حرفی که پیامبر میزنه حق راست میگه که توی خدا دستور دادی که علی رو به عنوان جانشین خودش تعیین کنه، یک سنگی از آسمان بر ما ببار و ما رو به عذاب علیم دوچار کن. که تا این حرف زد یک سنگی از آسمان آمد، از مغز او وارد شد و از پایین بدنش خارج شد، در جا افتاد، به درک واصل شد و این آیه نازل شد، سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذو المعارج، آیه اول سوره معارج همونجا نازل شد و این جریان رو گزارش کرد قرآن. این اشاره رو بکنم، عرضم رو جمع بکنم. ببینید، ماجرای قدیر نه برای اعلام مسئله امامت هست و نه حتی نخستین بار بحث خلافت پیغمبر رو تعیین تکلیف میکنه. امامت امیرالمؤمنین علیه السلام از روز آغاز اعلام پیامبری پیامبر از طریق پیامبر مطرح بوده، احادیثش هم خود اهل سنت نقل کردن، احادیث متعدد مثل حدیث یوم الدار، احادیث متعددی که اهل سنت تو منابعشون نقل که پیغمبر تصریح کردن وصی من خلیفه من علی است. از روز نخستی که دعوت علنیشون را آغاز کردن همین جمله را هم فرمودن، به خود سنی ها هم تو کتاب هاشون نقل کردن. نه امامت برای اولین بار اونجا داره مطرح میشه در قدیر، نه حتی خلافت و زعامت سیاسی امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر داره مطرح میشه. واقعه قدیر اصلا تو بعد تئوریک کاری نمیخواد بکنه، تو بعد تئوریک یاداوری گفته هاست، داره اون مسئله را عملیاتی میکنه. یعنی با گرفته شدن بیعت از مردم داره خلافت و زعامت سیاسی امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از پیامبر محقق میشه، تحقق عملی پیدا میکنه. ماجرای قدیر خم اینه. این رو هم میدانیم که امامت اعم از خلافته، خلافت یک جزء کوچک از وظایف امامه. امام وظایف متعددی داره، امام حجت خداست در بعد تکوین بقای عالم و رسیدن فیض از جانب خدا به عالم خلقت از کانال وجود امام انجام میشه. این ربطی به زعامت سیاسی نداره. امام مبین احکام الله، این ربطی به زعامت سیاسی نداره. امام مفسر قرآن است و بیانگر مقاصد الهی است از جملات و عبارات قرآن، این ربطی به زعامت سیاسی نداره. وظایف زیادی امام داره که یکی از اون وظایف زعامت و رهبری سیاسی جامعه مسلمینه. بنابراین گمان نکنیم که همه امامت رهبری حکومت اسلامی است وظایفش. نه خیلی، خیلی گسترده تر است. نه امامت برای نخستین بار در قدیر خم مطرح میشه، نه خلافت، هر دو از قبل مطرح شده بود. خلافت در واقع عملیاتی میشه، محقق میشه. کسی که میخواد در رأس حکومت اسلامی قرار بگیره این باید امر و نهی کنه، باید دستور عمل صادر کنه. چه کسی حق داره نسبت به مردم دستور عمل صادر کنه و امر و نهی کنه؟ ببینید به این امر میگن ولایت. ولایت هم میدونید ولایت فقط ولایت سیاسی نیست، ولایت ابعاد مختلفی داره، ولایت تکوینی داریم، اون اصلا حسابش جداست. همه اینا را امام داره ها، اما بعد ولایت سیاسی، زعامت سیاسی رو میخواییم ببینیم. میخواییم ببینیم چه کسی حق دستور دادن به مردم داره. ببینید دستور دادن نوعی ورود به حوزه آزادی های شخصی افراده و آزادی های دیگران رو محدود کردنه، حالا چه در قالب یه دستور عملی برای جمع، چه در قالب یک دستوری برای فرد. وقتی شما میگی این کارو بکن، آزادی او رو داری در واقع محدود میکنی، او رو وادار میکنی به انجام یک کار. خب ورود به حوزه حقوق دیگران برای چه کسی مجازه؟ این سوال مهمیه که در واقع تفکر سیاسی اسلام رو این سوال سامان میده. میدونیم از در فطری ما میدونیم تصرف در هر چیزی از آثار و تبعات مالکیت اون چیزه. چیزی که مال منه حق دارم درش تصرف کنم، چیزی که مال من نیست حق تصرف درش ندارم. خانه‌ای که مال منه میتونم برم داخلش، خانه‌ای که مال من نیست حق دخالت و ورود به او ندارم. غذایی که مال منه میتونم بخورم، غذایی که مال من نیست حق خوردنش رو ندارم. پس حق تصرف که بهش میگیم ولایت از آثار مالکیت. مالکیت دو جور داریم، یه مالکیت اعتباری داریم، یه مالکیت حقیقی. مالکیت اعتباری همینیه که الان تو زندگی ما انسان‌ها هست، به موجب مقرراتی چیزی میشه ملک ما، فردا قانون عوض میشه اون از مالکیت ما در میاد، دادگاه حکم مصادره میده اون ملک از مالکیت ما در میاد. به این میگن مالکیت اعتباری. یه مالکیت حقیقی داریم که وجود چیزی مال کسی باشه، نه بر اساس اعتبار و قرار داد. مالکیت حقیقی از آثار خالقیت است، هستی بخشی است. اگر کسی به چیزی هستی داد اون چیز میشه ملک این، چون هستیش مال اینه، هستیشو این داده به او، او میشه ملک این، و چون ملک اوست حق تصرف در ملک خودش رو داره. خب بر این اساس چه کسی حق تصرف در انسان‌ها رو داره؟ کسی که هستی بخش انسان‌هاست، خدا. فقط خداست که حق امر و نهی داره به بشر، و این حق در قالب اوامر الهی، احکام الهی ظهور پیدا کرده در ادیان. خدا امر کرده نماز بخون، روزه بگیر، شراب نخور، دزدی نکن، حج به جا بیار، جهاد انجام بده و امثال اینها. این ظهور ولایت الله. منتها این احکام الهی برخیش جنبه اجتماعی داره و اون احکام اجتماعی برای جاری شدن در جامعه نیازمند به یک نظام سیاسی است، به یک دستگاه حکومتی است تا اون احکام رو تو جامعه اجرا کنه، مثل احکام اقتصادی اسلام، مثل سیستم مالیات گیری. خب یه حکومت باید باشه تا مالیات بتونه بگیره و مالیات رو در مصارف مورد نظر هزینه کنه. مثل احکام دفاعی، خب یه حکومت باید باشه تا یه ارتشی تشکیل بده و از اون جامعه دفاع کنه. مثل احکام قضایی، خب یه حکومتی باید باشه تا دادگاهی برپا بکنه و بعد طبق اون احکام قضاوت بشه در مخاصمات بین افراد و امثال اینا. بنابراین اون احکام اجتماعی دین که ظهور ولایت الهی است، به اجرا در آمدنش مستلزم یک حکومت بشریه در جامعه. خب اون فردی که در رأس این حکومت بشری قرار میگیره، میشه رئیس اون حکومت، باید دستور بده یا نه؟ حاکمه دیگه، باید حکم بکنه. باید دستور عمل صادر کنه یا نه؟ مقرراتی وضع کنه یا نه؟ بله حاکمه، حکومت باید مقررات وضع کنه. خب این بشری که در رأس اون حکومتی که دیگه هستی بخش مردم نبوده که چون مالک اونهاست حق امر و نهی به مردم داشته باشه. در چه صورتی این حق امر و نهی پیدا میکنه؟ ببینید، یکی از آثار مالکیت که ولایت هست، یکی از ابعاد ولایت حق تفویض ولایته. مثل این که این دفترچه مال منه، من حق دارم توش چیز بنویسم، اما من حق دارم که به شما اجازه بدم که تو این دفتر من شما چیزی یادداشت کنید. اگر من به شما چنین اجازه ای دادم، حالا تصرف شما تو اون دفترم میشه تصرف مجاز. دقت کردین؟ لذا خدایی که مالک است و چون مالک است ولی است و حق امر و نهی دارد، اون خدا میتواند این حق خودش رو به کسی تفویض کنه. خدا این حق رو تفویض میکنه به پیامبر و به اولی الامر و اونا صاحب ولایت میشن. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. دقت کردین؟ پس طبق تئوری سیاسی اسلام که برخواسته از جهانبینی توحیدیه، ولایت منحصر به خداست و این ولایت در شکل حکومت فقط وقتی مشروعیت پیدا میکنه که خدا تفویض حق ولایت کرده باشه به کسی. ولایت از بالا میاد. لذاست که بر مبنای این تفکر، خدا باید همونطور که در زمان رسول الله تکلیف رهبری و زعامت حکومت اسلامی رو با گماردن پیامبر به عنوان رئیس این حکومت مشخص کرده، بعد از رحلت رسول الله هم تکلیف این حکومت رو مشخص کنه. چون نه نبود حکومت قابل تحمله، چون نبود حکومت یعنی متوقف ماندن اجرای احکام سیاسی، احکام قضایی، احکام دفاعی، احکام اقتصادی اسلام. نمیشه بگیم این احکام دیگه اجرا نشه. خب اگه بعد از پیغمبر این احکام باید اجرا بشه، حکومت اسلامی لازمه. کسی که در رأس این حکومت قرار میگیره باید از جانب خدا اذن امر و نهی کردن به مردم رو داشته باشه، ولی او که مالک مردم نیست که امر نهی کردن داشته باشه. و لذاست که خدا باید خلیفه رسول الله رو مشخص کنه و از جانب خدا امیرالمؤمنین مشخص میشن و پیامبر مأمور اعلام این امر میشن به مردم. ماجرای قدیر در واقع تحقق عملی پیدا کردن حکومت اسلامی است. پیغمبر رسما حکومت بعد از خودشون رو شکل دادن و سامان دادن. پس این در واقع توضیح مختصری راجع به چگونگی ماجرای قدیر بود که حالا انشالله این رو در کنار بحثایی که سالهای قبل گفتیم منظم بکنید تا یک گویایی روشنتری پیدا کنه. به هر حال ماجرای قدیر ماجرای فوق العاده است. منتها گمان نکنیم که سپرده شدن حکومت اسلامی و امیرالمؤمنین شأن امیرالمؤمنین رو بالا برد. به هیچ وجه اینجوری نیست. وقتی امیرالمؤمنین سمت رهبری حکومت اسلامی رو قبول میکنه، وقتی رسول الله سمت رهبری حکومت اسلامی رو قبول میکنه، این رهبری حکومت اسلامی است که اهمیتش بالا میره. پیغمبر و امیرالمؤمنین با قرار گرفتن در مسند زعامت امت اسلامی شأنشون بالا نرفت. این زعامت سیاسی است که اهمیت پیدا کرد، اونقدر مهمه که چون پیامبری، چون امیرالمؤمنینی باید عهده‌دار این سمت بشه. به هر تقدیر بعد خاصی از مسئله قدیر رو خدا توفیق داد امروز با هم مرور کردیم، ولی متاسفانه بسیار بریده و ناقص. امیدواریم خدای متعال به برکت این یوم القدیر حاکمیت ولایت الهی رو هم در درون و باطن ما و هم در بیرون و جامعه جهانی با ظهور حجت خدا انشاءالله محقق بگردانه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.